بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. لطف فرمایید آقا، جنبه یا داشته چیزتون اینجا هایی که الان داریم میخونیم فصل سوم همین کتاب تارت الاعراقی که عنوان فصلش اینه که در حصر اجناس فضائل، که فضائل منحصر میشه به چهار جنس به صورت کلی که انشاءالله الان رایز تقدیم میداریم. اونجا در اخلاق ناصری این مقداری رو که جناب ابن مسکوی در طهارت الاعراق این چند صفحه رو در معرفت نفس مطرح فرمودن، اونجا مرحوم جناب خواجه تفصیل بیشتری رو پیش کشیدن. بله، و خیلی حرفا پیاده شده که اینجای مقداری زود تمام شده تا این فصلی که الان توش هستیم، قوا نفس و ما یتولد و انها من فضائل، اینجا در اخلاق ناصری من چاپ قبلیش دستتون باشه، مال اسلامیه صفحه 70 میشه. بله، که حالا جنبه آدرس بحث داشته باشیم ادامه عبارت اینجا رو میخونیم. فالقوة الناطقة هی التي تسمى الملكية و آلتها التي تستعملها من البدن الدماغ. یکی از کارهای خوشی که قدمای ما در علم شریف فلسفه به خصوص بخش طبیعیات فلسفه فرمودن این است که قوای نفس را، اونها را، ارتباطشون را، نحوه ارتباطشون را با اعضا و جوارح و بدن، اینها را تنظیم فرمودن. و نه این که قوه ناطقه انسان، یعنی او قوهی که انسان به وسیله او تمیز میدهد، که از او تعبیر به قوه عاقله میفرمایید، این جزء قوای ادراکی نفس است که وهم و خیال و حواس پنجگانه ظاهری و حس مشترک و همین جور قوه متخیله و قوه متفکره و قوه حافظه، اینها قوای نفس همه یک نحوه ارتباط با مغز دارن که الان عبارت خوندیم. همینه که قوه ناطقه، که مراد از قوه ناطقه یعنی قوهی که در انسان قوه تمیز دهنده هست، و از جنبه ادراکی از او تعبیر میکنیم به قوه عاقله، که فصل ممیز انسان با سایر حیوانات، که خداوند به واسطه این قوه ما را از مرز حیوانیت به مرز انسانیت سیر داده، ارتقاء وجودی داده و قابلیت عطا فرمود که بتونیم با این قوه به کمالات انسانی برسیم. این قوه را قوه ملکی می فرمایند، غیر از بهیمیت، غیر از سبائیت و غیر از شهوت، بالاتر از اینها قوه ملکی است، فرشته خویی اون سویی شدنه که این قوه ناطقه را یلتی تو سمت ملکیه که به عنوان قوه ملکی میگن، این آلتش که در بدن به کار گرفته میشود مغزه، و آلتها آلت این قوه ناطقه، آلتی اون آلتی که تستعملها به کار میگیرد قوه ناطقه این آلت را از بدن، آلتش چیه؟ از دماغه، مغزه. ولذا برای همین که آقایان در سیر اخلاقی، در سیر سلوک عملی تأکید می‌فرمایند که حتما شما بدن سالم می‌خواهید، مبادا که بدن را از بین ببره، مبادا ضربه وارد بیاره، که اگر می‌خواهد در قوه ناطقه، در بخش حکمت، حکمت نظری به کمال لایق برسه، باید مغز سالم داشته باشه. نمیشه آدم نعوذ بالله دیوانه بی عقل باشه و به کمال برسه. و برای این امر در شرع مقدس، در امور قضا و معاشرت ها، استفاده از طبیعت، مسائل مختلف و امور زندگی و اینها، میبینید احکامی رو جل فرمود که مبادا انسان به مغزش ضربه وارد بشه و آلت قوه فکر او که مغز آلت است برای قوه عاقله، مبادا این آلت از بین بره، ضربه بخوره و شخص به کمال نمیرسه. باید این مغز رو داشته باشه تا در مقام تفکر خوب به فکر بنشینه و حکمت بیاموزه. میبینید که شرع مقدس تا کجا، که اگر کسی میخواهد برای رفع حاجت به دستشویی بره، به خلوت بره، با سر برهنه نره، که با سر برهنه رفتن کراهت داره. چرا؟ تو روایت هم آمده که برای اینکه اون ذرات ریز غیر مرئیه و در محل رفع حاجت اینها صعود میکنن، صعود میکنه به بالای سر انسان میشینه و از راه منافذ سر وارد مغز میشه و انسان دچار مریضی سر میشه، سردرد میگیره و مریضی سر موجب میشه که شخص حالت جنون پیدا میکنه. ولذا فرمودن بدونه مثلا کلا حافظ اینها به دستشویی نرید، که این آلت وسیله حفظ بشه. انسان کار داره، میخواد قوه عاقله رو به کار بگیره، اینها از بین برون مشکل است به کمال رسیدن نمیشه. امور دیگر میبینید در امر طب چقدر دستورات صادر فرمودن برای حفظ کردن مغز سر، چه برنامه هایی. خود نظام تکوین هم میبینید که کاسه سر را چجور به این محکمی به صورت دایره مدور این کاسه را مزلعش نکرده، مدورش کرده، ساخته که حفاظت کند از این مغز، دماغ که وسیله است برای عقل انسان، نفس ناطقه انسانی، قوه ناطقه که قوه عاقله است، باید با این قوه به کمال برسه. همین جوری نمیشه. و همین جور غذا را فرمودن شب غذا بخوره، به طوری که غذا معده رو پر کنه و غذا هضم نشه، دچار مریضی تخمه میشه. همین تخمه فارسی می‌نویسیم تخمه میشه، مریضی هست که کم کم میزنه به مغز و بازم و مغز دچار حادثه سرع میشه. سرع به تعبیر خودمونی میگیم سرگیجه، حالت سرگیجگی پیدا میکنه و یواش یواش تبدیل میشه به یک نحوه جنون مغزی و اینا نباید باشه، کار پیش میاد. هرچه که ضربه بزنه، اینا رو بارها تذکر دادیم، مجامع عمومی عرض کردیم، بله نمیدونم زمینه باشه نباشه، آدم به یک نحوی به این آقایان شهردارها بفرماید. اونم الان اینقدر تبلیغم کردن، مگه میشه از این حرف حالا دست بردارن؟ بله، این پارک نمیدونم بازی بچه ها رو به یک سری وسائلی آلات بازی کنندهی که بچه ها وقتی میشینن در او با سرعت میگردونه، ضربه های مغزی پیدا میشه، دچار مریضی سرع میشن بچه ها. حالا علاوه از این که براشون عقم پیش میاد، از جاهای بلند پریدن و با سرعت راه رفتن، اینها را شرع مقدس به دخترها، به زنها اجازه نمیده. یا کارخانه انسانسازی عالم هستن، ولذا زن نباید با شتاب راه بره، نباید از جای بلندی بپره و نباید کارهای سنگین جسمی کنه و و و خیلی حرفای دیگر که چرا اینها باعث عقم میشه، زن عقیم میشه، مرد عقیم میشه، بچه جوان عقیم میشه، به خصوص بچه های کوچکی که الان تازه دارن رشد میکنن، اینا با این ضربه ها عقیم میشن و گرفتاری پیش میاد. میبینید که چقدر اجتماع از این گرفتاری ها داری. قرص باید خیلی بپا که تا مریضی سر افراد دچار نشن. غذاها، غذای زیاد خوردن، غذاهای سنگین خوردن، بعد از غذا خوابیدن و مثلا کسانی که کار علمی دقیق دارن، رقیق دارن، اینا بخون، حبوبات بخورن، قوه خیال میشکنه. بعد مغز باید ظرافت داشته باشه که وسیله قرار بگیره برای ادراکات عقلی. اینها با بدن سفت و ستبر و زبر و اینها نمیشه. هرچه بدن لطیفتر، تعقل شخص قویتر میشه، چون قوه عاقله باید با مغز کار کنه. اینا با لطافت در تحصیل علم میسازه، با سفتی و زبری نمیسازه. هر کسی کاری داره. بله، حالا اون عزیز کارگره و نوع نجاره، دستگاه داره، وسیله داره، آسفالت میکنه، کار بدنی سفت و سخت داره. بله، او باید غذای سفت بخوره، سنگین بخوره، محکم بخوره، چند بعد هم غذا بخوره، چون نیاز داره. بدن خیلی در تلاش جسمیست، اما محصل نخیر. ولذا خیلی از بزرگان ما از اینا اصلا شبها که غذا رو برداشتن و شب غذا برداشته بشه، یه چیز خیلی طوری که فقط شکم احساس گرسنگی نکنه. همین. بله، اگر شب شکم احساس گرسنگی بکنه، زخم معده پیش میاد، چون برای اینکه خیلی بدن آرامه و دستگاه گوارش نیازی به غذا داشته باشه، آنی معده ترشحات چیز میکنه و ترشحات میزنه، زخم معده پیش میاره، ناراحتی معده. و طوری باشه که دستگاه گوارش غذا نخواد و معده هم نیازمند به غذا نباشه، همین اندازه، اما معده پر نشه، که اگر پر بشه باعث مریضی سرع میشه. خیلی باید از مریضی سر آقا پرهیز کرد. هر کجا در طب میبینید که چیزی مطلبی را طرف گفته و گفت این فلون کار، فلون عمل، فلون قضا، فلون چیز باعث مریضی سرع میشه، این سرع با ساد و ره و عین سرع، و آنی دیوانگی پیش میاد و انسان از کار میمونه. باید اینا رو دقت کرد. خوابهای زیاد بازم همین مریضی رو پیش میاره. خواب کمی که بدن نیاز به خواب داره و انسان با خوابیدن داره می جنگه که مطالعه کنه، بازم مریضی سر میاره. و حمام آب گرم و روی سر ریختن مریضی سر میاره. آب خیلی سرد ریختن که بدن حالت انقباض پیدا میکنه، بازم مریضی سر میاره. و هر حال عزیزم، نباید با عالم بجنگید، باید با نظام هستی هماهنگ باشید. دار داره تا تطابق است. اون که آفریده است خوب آفریده، به ما هم فرمود اینجوری خودتون رو با نظام هستی هماهنگ بفرمایید، نباید به جنگ عالم بروید، هرگز با نظام طبیعت نجنگید، جا برای جنگیدن نیست. بله، مگر اینکه انسان قوت نفسی پیدا کنه و احکام قدرت نفس بر بدن غلبه پیدا کنه، طوری که نیازمندی های بدن بر اساس قوت نفس ناطقه برآورده بشه، کافیه، درسته، اون میشه. اما اونم معناش این نیست که یعنی با عالم می جنگی، نه. بالاخره بدن غذا میخواد، یا باید از راه غذای طبیعی که تطابق با عالم است او را سیرش کنی، نه کم نه زیاد، حد وسط، امت وسط باشی، نه کم که بدن نیاز داره لاغر میشه، نه زیاد که بدن بی نیاز است در هضم و در جزم و بعد در جاسازی، و حالا که غذا زیاد میاره نمیدونه بیچاره چه کنه، مجبوری غذاهای زیادی رو ببره لاهای شکم ایور اونور جاسازی کنه، حالا میبینه فلون عضو بی خود داره بیش از حد رشد میکنه، اینا رو مجبور میشه بیچاره چه کنه، اضافی آورده نمیدونه چه کارش کنه، ولذا اینا رو تبدیل میکنه به پی، تبدیل میکنه به دنبه، تبدیل میکنه به چربی، بعد این چربی ها رو میبره تو لابلای گوشت ها، مثلا به خصوص زیر شکم، مثلا این جاهایی که جا برای رشد هست میبره اینجا جاسازی میکنه، بعد حالا میبینه باز غذاهای اضافه تر آمده بیش از حد، باز چکار کنه، میبره اون جاسازی ها رو هجیم میکنه، بعد میبینی بدن از شکل حقیقی خودش در رفته یه چیز بیمعنایی شده، چه کار کنه و بیچاره آخه. و اینطوره، نه کم نه زیاد، نه کم باشه که لاغر بشه و موجب مریضی های لاغری بشه، و نه زیاد باشه که موجب مریضی های چاقی بشه، همونی که خودش اعلام میکنه، خودش میخواهد بهش قضا میده، و اندازه که میخواد بخوابه بخوابه، وقتی برخواست خواب نداره برو خواب تحمیل نکنه. بالاخره نباید جنگید با نظام طبیعت، این راهشه. یا اینکه نه، یه وقتی گرسنه است از ناحیه غذا، نه از ناحیه قدرت نفسی، دیگه احساس گرسنگی بهش دست نمیده و حقیقتاً بدنم سر حال است و خیلی خوب و و هیچ مشکلی هم نداره، نه لاغره نه چاق میشه، سر حال مطالعهشم میکنه، کارشم میکنه، اما اونجور غذا هم میخور دیگه غذا نیازم نداره، و میبینم که واقعا نیاز نداره. اونجا معلوم میشه احکام نفس غلبه پیدا کرد، که اینا در جاهای دیگر به عرضتون رسوندیم. این مال قوه ناطقه. و قوت و شهویه، باز هفته قبل گفتیم دیگه، قوه شهوی داریم، هیالتی تسما بالبهیمیه، قوه شهویه را تعبیر میکنن به قوه بهیمیه، چون کارش بچر بچره دیگه، همش میل داره اینو بخوره اونو بخوره، اینو میل داره اونو میل داره. اینم و آلتها التی تستعملها من البدن الکبد، آلت قوه شهوی کبده، که حالا این قوه شهویه میبینید این کبد را، این آلت را به کارش میگیره در بدن، ولذا کبد اینم خیلی حساسه، کبد خیلی که میگیم ما خودمون میگیم جگر، کبد او خیلی غذا وقتی خورده شده از راه مری اول وارد معده میشه، معده 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 المعده تو، بله چی روایت المعده تو معدن و چه یا چه رأس کل دا حدیث، تمام مریضی ها از ایشونه این معده معده، ولذا نمیبینی نوعا افراد دچار درگیری با معده داره، و دلیلش هم همینه، این مواردی که الان در عرض قبلیمون تقدیم داشتیم اینها مراعات نمیشه، کار خراب میکنه. یا خدای ناکرده از دوران کودکی و از مادر به دنیا آمده سالم نبود، یا اینکه بعدها در دوران کودکی بد غذایی کرده، چه اینا رو پیش آورده. المعدتو بیت و کل دا، گویا روایت بیت داره که معده اصلا خانه تمام مریضی هایشونه. معده که خودش عربی هم هست و اینجا غذا میاد هضم میشه، اینجا هضم شده به تعبیری میگن کیلوس میشه، کیلوس به صورت آب کشک در میاد. این غذای معده رو بگیرن در روی در، مثل این که یه چیزی رو کوبیدی مثل آب کشک شده، اینجوری در میاد. بعد از این از ناحیه رگ مسارقا روده چه اون میفرسته برای کبد، کبد جگره که باید اونجا کل این غذای کیلوز شده در معده اونجا تبدیل بشه به اخلاط اربعه، به خون، به بلغم، به سودا، به صفرا. اونجا قوغاست. بله، حالا با این که معده هضم اولی رو بر عهده داره، اونجا باز چه قوغاییه در کبد، جگر، اونجا دیگه ارتباط داره با کل بدن. اینجا این کبد ایشون وسیله و آلت است برای قوه شهویه، میل انسان، هی به غذا، هی به این، هی به اون، اینا هم مال اینجاست. یعنی ایشون واسطه است، کبد. اگه خدای نکرده سالم نباشه گرفتاری پیش میاره. خب خیلی هم کار میشه دیگه. کبد غذاها را به دو بخش تقسیم میکنه، اون جرم سفت غذا را میگیره تبدیل میکنه به خون، به بلغم، که خون و بلغم را با هم قاطی میکنه، میفرسته به سوی قلب که از قلب به وسیله تمام رگهای خونرسان، ضربان قلب، این رگهای خونرسانی این خون شده را به تمام کشور بدن پخش کنه، که اینجا حوضیه که باید جناب کبد بهش خون بده، بعد ایشون این خون رو بگیره پخش کنه به تمام اعضا و جواره، یکی خون و یکی بلغم، بعد یکی صفرا و یکی سودا. سودا رو بندازه برای طهار، بره اونجا، اون دیگه خیلی تلخه، خیلی چه. بله، صفرا رو زرد رنگه، اینو بفرسته برای کیسه صفرا. بله، قربونشون بریم. و چقدر در کار، چه خوب، چه شیرین در کارن. و یه لقمه غذا رو ما میفرستیم به دهن و یه کمی میجویم تقدیمیشون میکنیم. اینا چه کارها دارن میفرماین. و که یه کمی از اون توفاله غذا، ساس، اون ساس توفاله میره برای مخرج قائد که دفع بشه. اونجا کیسه صفرا، آفرین، ایشون کی دستور داده، چجور فهمیده و که این غذا سفته، ساسه و مجرای قائد را ضربه میزنه و نمیبینه مثلا گاهی انار خورده، انجیل نخورده، صفرا کم داره، بعد میخواد دفع بشه، چه گرفتاری ها پیش میاد. و اونجا کیسه صفرا، این مواد لزج زرد رنگ صفراوی رو که از کبد براش فرستاده شد، اینو کیسه‌ش رو باز میکنه به مقدار نیاز، اینا رو میپاشه روی اون ساسا، اینا رو قشنگ لیز میکنه که به طور عادی دفع بشه. و در روایت داریم که وقتی از بیت الخلا برمیخیزه، الحمدلله الذی دفع عن الاذانی والآفانی و آفانی، شکر خدا که این عزا، این سختی، این آفت از من دفع شده. و شکر خدا، جناب کبد ممنون تو، کیسه صفرا ممنون تو. اونا که حالا کیسه صفرایشون ضربه دید، اینا تو این جاهای کیسه صفرا ما یه بیچاره چیه، اونا یه گوسفند کشتی، اینا رو بگیرید چیز کنی. و پیش یک کسی اینها رو، قدیم آیون علمای ما آدم نمی کشتن که مثلا اینو بگیرن جراحیش کنن، چه کنن که امروز الان میکنن در علم آناتومی. و قدیم حیوانات رو که دیگه یه گوسفند آدم میکشه، گوسفند رو بگیره، علم آناتومی او را دیگه اون فرقی نمی کنه. ماها از جنبه کبد و صفرا و چه و اینا با هم دیگر یکی هستیم، یک جور هستیم، و یک کیسه بیچاره کوچلوی که کمی توش مواد زرد رنگیه، خیلی هم تلخ و جور تلخه، بله، طوری که اگه او پاره بشه میبینی تمام جگر و تمام درون و اینا همه رو تلخ میکنه، دیگه نمیشه اصلا بخوری، هرچند بشوری فایده نداره، تلخ میشه اینا، این به یک اندک ضربه پاره میشه بیچاره. و چه کار کنه؟ یک کمی پوست نرمه، خیلی پوست نازک، کیسه نازک، توش کیسه صفرا، بار الله شکر که از ما عذارا، از ما آفت را به راحتی دفع فرمودی. توحید توحید صمدی قرآنیست؟ نه، در تمام جاها هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه به اذن الله تکوینی که سر مستسر نظام وجود است، همه یک فارسی در کارن. نه، کبد، بعد اون غذاها را و یک این چهار تا خلطی که اسمشو بردیم اخلاط اربعه، از اینها جناب کبد یک چیز دیگری میسازه به نام روح بخاری. از این اخلاط، از این چهار تا یک مایه چیزی میگیره که خیلی دیگه لطافت داره، اونجور کثیف نیست، ولذا غذا رو میگیره سه جور این رو در کبد برنامه‌ریزی میکنه. یه سری ساسه که باید بره در مخرج دفع بشه، و یک سری کثافت اخلاط اربعه است، اون جرم صغیرشه، اینها رو میگیره خون و بلغم و صفرا و سودا میسازه. بله، یکی اون لطافت اخلاط اربعه است، اون میگیره روح بخاری میکنه، که روح بخاری رو باید بفرسته برای جناب قلب. اونجا قلب نه تنها ولی خون رو میگیره پخش میکنه، قلب یه کار بسیار مهمش اینه که روح بخاری رو باید تنظیم کنه، کار سنگین که دیگه اصل حقیقت بدن انسان زیر سر روح بخاریشه. اینا از کجا درست میشه؟ اینا از کبده، و کبد نباید ضربه ببینه. اینها رو قربان آقا جان امام امیرالمومنین بری، اینا فرمودن آقا همیشه و کمرشون را یه پارچه خیلی بلند میبستن. اینها را یواش یواش روایات رو متوجه نشدیم، دقتهای علمی متاسفانه نکردیم. اینا گفتیم امیرالمومنین به کمر شال بست و بعد بله آقا سید بود و فقط باید سید ها کمر و شال ببندن، که الان من و شما بله غیر سید میخوایم شال ببندیم، آقایون سید ها اوقاتشون ترک میشه که آقا شما شال ما رو چرا بگیره. برادر، اینها رو یک کمی ما خودمون گرفتیم ساختیم، اینجور نبود عزیزم. این قسمت شکم و به خصوص اینجایی که بله چیز دوتا کلیه هستن، اینها باید همیشه گرم نگه داشته و همیشه اینها باید بله بسته باشه دوری. اینها انسان زندگی داره، کسب و کار داره، راه میره، گرفتاری پیش میاد، گاهی میفته، همش که راه آسفالت صاف نیست که راحت بری، که بالاخره در دوزه داره، چاله چوله داره، میفتی. این قسمت بدن باید همیشه آقا بسته باشه، ولذا یکی از قدما این قسمت کاسه سر این بسته باشه دائما، که اگه انسان جایی افتاده ضربه ای دیده یکمتر ضربه ببینه. یکی اینه، یکی هم اینجا قسمته و شکم و کلیه ها و اینها، این دائما بسته بود. آقا جان امیرالمومنین رو میبستن، کم کم این را آوردیم ای به حالت ساده لوحانه خودمون، که چون آقا سید بود از باب علامت سیدی شال به کمر میبست، و کم کم آقایون سید ها سر ما رو کلا گذاشتن، گفتن فقط شال مال ما هست و از ما گرفتن، شال بستن سیدی نبود، آقا روی اون دقت بله بدن مبارک اینا اینجا رو میبستن. خیلی هم خوب، خیلی خوب، و قدما رسم بود و کم کم اینا الان برداشته شده. بله، یکی از چیزایی که خیلی آقا مهمه کلا گذاشتنه، از لطائفشون که پیغمبر ما، اهل بیت ما، اینا همه سر مبارکشون رو با یه پارچه‌ای که میگیم دستار، دستار میبرن. الان هم عرب ها رسمشونه، اون تا حالا دیگه کم کم ذوق‌های محلی اومد و ذوق‌های شخصی و به صورت مثلا یه روسری در آوردن. و الان عرب ها بعضی ها مثل همون قدیم یه پارچه‌ای رو میگیرن بلند و به صورت مالا عمامه، اون تا راحت روسری در آوردن. و الان عرب ها بعضی ها مثل همون قدیم یه پارچه‌ای رو میگیرن بلند و به صورت مالا عمامه، اون تا راحت دیگه در جای اینو میبندن و ایچه تموم شده رفت. این رو میبستن برای حفاظت سر مغز باش کار دارینه. ولذا عزیزان و برنامه ریزی براتون بفرمایید یک کمی مو هم ریخته دیگه عیبی نداره، کلا بگذاری، کلا خیلی خوبه. و عزیزان خانوم ها، قدما، پیرا، زنهای پیر، اینا میبینی که به غیر از روسری متعارف سرشون، این قسمت سر رو با یه روسری دیگر میبستن، بعد یه روسری میگذاشتن. اینا حساب داشت، اینا بی برنامه نبود، اینا در بر اساس اون طبی که در قدما بود و سیره‌ای که از اهل بیت داشتن اینا رو اعمال میکردن. خیلی هم صحیح و سالم، 100 سال، 150 سال، 120 سال اینا دقت میکردن در قضا و اینها، قرص چیه، مریضی چیه، این حرفا نبود. اما الان آقا چیه که هر کدام ما تو خونه نمیدونم یک یخچال فقط قرصه؟ اگه قرصهای خونه رو الان جمع کنی هر کدوم میتونن یه داروخونه رو بندازن. نمیشه اینجور که، یه زندگی نشد که. اینها رو آقا دقت نشده. بله علم اخلاق اینی که الان میبینی این آقایان اومدن در علم اخلاق این مسائل را از نفس و از بدن و از آلات اینا شروع کردن، اینا همه سر داره، اینا باید خونده میشد، اینا باید سر منبرها اینا حرف زده بشه. منبرها متاسفانه اینا برداشته شده و اینها. خب حالا شما هر چی بگی نماز شب بخون، نماز شب اینقدر ثواب داره، این بیچاره جسم نداره پاشه که، شب که افتاده مثل یه جنازه افتاده. بله صبح ساعت 8 و 9 آفتاب در اومدن بخواد این جنازه رو بلندش کنه ببره بیرون در ببره، خیلی هنر میکنه. کجا وقت داره بتونه این جنازه رو شب بلند کنه، نماز شب باش بخونه، بعدم نماز صبح بخونه؟ نمیشه. جسم ها آقا همه ضربه خورده، اصلا داغون شده ایم، اجتماع جسم نداره که، رنگ رو نداره. بله کلا، کلا به سر گذاشتن که انشاءالله سرتون رو کلا بذارید. بله کلا به سر گذاشتن برای حفاظت بود، دستار، دستار سر آقا جان خاتم انبیا میبست و عربم خیلی خوب، برنامه خوب. بعد یواش یواش آمدیم و گفتیم بله آقا جناب رسول الله به سر. بعد دیگه آقا چون به نبوت و مقام اینها اون رو تعبیر فرمودن به عمامه، عمامه که در روایات آمده. این دیگه به جنبه این که یک کمی آقا شاخص باشه که مثلا آقای ما هست. الان مثل این که فرض تو اجتماع ما قدیمی ها خان همه کلا میگذاشتن، تمام اجتماع همه کلا داشتن، حالا یه سری کلای نمدی داشتن، یه سری کلا آقای خان یه کلای دردوریه که خانخانیش باشه، یه کلای دردوری داشت. آقا جان ما هم از باب این که دیگه خیلی بزرگوار بودن یه کمی عمامه مبارکشون شاخصتر بود و به چیزی آقا اینجوریه. حالا کم کم اینو کردیم عمامه و گفتیم هر کسی در مسیر پیغمبر و آل پیغمبر هست که باید مردم رو هدایت کنه باید عمامه بذاره. و یکی کم کم شما کلایتون رو برداشتی، کلایتون چرا برداشتی؟ یکی سیرهشون بود سر رو میبستن و یکی هم سیرهشون بود آقا کمر رو میبستن. خیلی خوب، خیلی خوب، برنامه خوب. اینجا کلیه ها و بعد اینا حفظ میشه که انسان سلامتی بدن پیدا میکنه. ولذا کلیه چی ببخشید کبد میشه مرکز و آلت برای قوه شهویه. و قوت الغضبیه هی التی تسمى سبوعیه. قوه غضبیه رو قوه سبوعیت هم میگن، سبا درندگی، غضب دیگه کارش دفاع و زدن و این هفته قبل حرفش. و آلتها التي تستعملها من البدن القلب. آلت این قوه شهویه که این قوه اون آلت رو از بدن به کار میگیره، این آلتش از ناحیه بدن همون قلبه، قلب. ولی زنه بینی که طرف وقتی به غضب در آمده، بله ضربان قلبش بالا میره، بله داغ کرده، اون لحظه اگر دست روی سینهش بگذاری میبینی قلب مادیش داغ حرارت پیدا کرده. چی جور؟ بعد نوعا چون قلب معدن خونه، خون باید به تمام بدن بره دیگه، این شدت حرارت در قلب تأثیر میگذاره روی خون، هر لحظه به لحظه از اینجا به کل بدن خون میره دیگه. حرارت شدید قلب در هنگام غضب باعث میشه خون تمام رگهای بدن همه حرارت پیدا میکنن. حالا ببین طرف چی آتشی میشه. بله، حالا همین شخص رو میبینی در حالت عادی یه نفر این میخواست مثلا بندازه کنار، آنی و ردش میکرد، غضبناک شده 10 نفر میخوان این داشته باشن نمیتونن، 50 نفر میخوان نگهش داشته باشن، خونش به جوش آمده. اصطلاحا خوبه بر اساس طب راسته، چون آلت قوه غضبیه قلبه. بعد وقتی قوه غضبیه به غضب در بیاد تأثیرش روی قلب میشه، بعد قلب حرارتش شدید میشه طوری که این حرارت شدید میزنه تمام خونهای بدن همه را، که من جمله هم باز مغزم داغ میکنه. چرا؟ برای اینکه خونه ایشون هم خون میخواد دیگه، این حرارت قلب میزنه به مغز، یه کار دیگر هم میشه و اون اینه که روح بخاری که باید از کبد بیاد اینجا در قسمت و اون دهلیز سمت راست قلب حرارت پیدا کنه که تقسیم به 3 قسم بشه، یه قسم بشه به سوی مغز بشه روح بخاری دماغی و یه قسم بره به سمت چپ قلب اونجا بشه روح دماغی حیوانی و یه قسم دیگر باز دوباره باید برگرده باز به خود کبد که از ناحیه کبد بره تو روده ها پخش بشه، اون میشه روح دماغی طبیعی، چی روح بخاری طبیعی. وقتی که غضب بیاد، غضب باعث میشه قلب ضربان شدید میشه، حرارت پیدا میکنه، حرارت قلب هم میزنه بلغم و با خون رو حرارت میده، کل جسم ظاهری بدن هار میشه به خصوص قسمت قلب و مغز. به غیر از این میزنه روح بخاری رو بیش از حد داغش میکنه، روح بخاری بعد میره تو مغز، از ناحیه مغز تو تمام اعصاب میره، از ناحیه سمت چپ قلب میره تو تمام رگهای خون رسانی، از ناحیه کبد میره تو تمام روده ها. در هنگام غضب میبینی که از نوک پنجه تا نوک سر آقا یک پرچه آتشینه. حالا بسته به مراتب غضبه، اگه غضب خیلی دیگه بالا باشه اصلا سراسر بدنش داغ میشه و عرق میکنه، چه کارها میشه. اگه گاهی از شدت غضب کل بدن آب نشه، حالا اگه خیلی بیش از حد غضبناک بشه شاید شدت حرارت کاری کنه کل بدن آب بشه اصلا. گاهی بعضی از بچه ها به شدت میبینی عصبانی میشن، بعد یواش یواش این عصبانی میزنه اعصابشون رو داغ میکنه. عصب تا یه حدی با داغی داشته باشه، مثل که بچه تب میکنه، اگه حرارت بدن از 37 درجه بره 38 بره 40 41 دیگه میزنه بدن رو چرکی میکنه. چه بسا انسان در هنگام غضب یه وقتی دچار چرکی بدن هم بشه، دچار فساد روح بخاری بشه اصلا، بعد او بزنه مغز رو داغون کنه. ولذا آدم های بیش از حد غضبناک عالم نمیشن که، این مغزی باقی نمیگذاره تو عالم بشه که. و اینه که این آلتش میشه چی آقا؟ آلت قوه غضبیه میشه قلب، و خود به خود قلب تکون گرفته مرکز دیگه، عقل قلب مغزم تکون میگیره، کبد تکون میگیره، تمام اعصاب همه و روانه میشن، چون مغز که به حرکت در بیاد و قوه در مغزم قوی بشه تمام اعصاب همه شروع میکنن به کار. ولذا میبینید تو بدن یه جنگ اعصاب پیش میاد در هنگام غضب. اینه که نوعا در حالات اهل بیت علیه السلام دارن تا میتونستن غضبناک نمیشد، خیلی کم، اما وقتی غضبناکم میشدم برای خدا دیگه کسی جرأت نمیکرد به اینها نزدیک بشه. اینجورم بود، البته اونم باید باشه، نه انسانه. اینا ماله اینه. فلذالک وجب ان یکون عدد الفضائل به حسب اعداد هذه القوا. حالا که قوه ناطقه و قوه شهویه و قوه غضبیه سه تا اصطلاح الان شده، که اون قوه ناطقه رو گفتیم قوه ایست که با او فکر و تمیز و اینا پیش میاد، قوه غضبیه قوه ایست که نسبت به او درگیری، دستگیری، اعانت، اقدام بر احوال اینا پیش میاد، قوه شهویه هم قوه ایست که طلب غذا پیش میاد، شوق به سوی لذت ها درست میشه. اینا این سه تا قوه. خب حالا چون قوای ما الان به صورت کلی این سه تا شده، تصدیق می‌فرمایید که فضائل نفس هم به این سه قسم برمی‌گرده. اگر احیانا رذائلی هم مطرح باشه باز به این سه قسم برمی‌گرده. هر چه بدن معتدل، تصدیق می‌فرمایید فضائل نفس زیاد میشه. برای همین است که پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام اینا اعتدال مزاج داشتن، اینا همیشه سعی میکنن مزاجشون معتدل باشه که در مزاج افراط و تفریط پیش نیاد، وگرنه دچار گرفتاری های رذائل پیش میاد. پس عدد فضائل به حسب اعداد ای قواست، فضیلتش در قوه ناطقه، در قوه شهویه، در قوه غضبیه و کذالک از داد و حلتی یه رضائه، رضائل هم به همین عدد باید باشه. منتالا وارد جزئیات میشیم، حرفایی پیش میام. فمتا کانت حرکت نفس ناطقه معتدلتن و غیر خارجتن انزاتها و کان شوقها الالمرائف معارف صحیحه للمزنونت معارف و هیه بالحقیقت جهالات حدثت انها فضیلت العلم، که و هیه بالحقیقت جهالات، بر اون حرف قبلی، و کان شوقها الالمعارف صحیحه حدثت انها فضیلت العلم و تتبعها الحکمه. که حالا اگه نفس حرکت بفرماید، منتها حرکتش به نحو اعتدال باشه و از مرتبه ذاتش خارج نشه و در مرتبه ذاتش شوق به معارف صحیح داشته باشه، همش به سوی شناختهای سالم راه بیفته، نه به سوی معارفی که به نحو مزنون هست و گمان اینها نخیر، که معارف مزنونیه اینا جهالات نفس در حقیقت، اینا معارف حقیقی نیست. اگر به سوی معارف صحیح راه بیفته، حدثت انها فضیلت العلم، اینجا فضیلت علم برای شخص، چون با قوه عاقله به دنبال تحصیل علم، و تتبعها الحکمه. اگر فضیلت علم رو انشاءالله پیدا بفرماید، این منجر به مقام شریف حکمت میشه. حکیم، حکیم کسی است که تمام معرفت ها و شناخت او روی اساس معارف صحیحه و یقینه، ایشون کار شک و ظن و اینا نداره. حالا بیا در مقام انسان کامل ببینی، انسان کامل حکیمه، در او شک راه نداره. قرآن، قرآن حکیمه، در قرآن شک و ظن راه نداره. نظام هستی نظام حکیمانه است، در عالم شک و ظن و این حرفا راه نداره. این شکیات نمازی هم که اهل بیت فرمودن، برای من و شما فرمودن، امام معصوم صاحب عصمت که در نماز شک نمی کند، که شک معنا نداره. اونا مطلق تمام شؤونشون همه روی علم است و روی حکمت است و روی یقینه، ولذا کار حکیمانه یعنی کار عالمانه، کاری که روی معرفت صحیح انجام بشه، روی شناخت دقیق انجام بشه. ولذا کسی کاری را روی جهالت انجام میدیم، آقا کارت حکیمانه نبود، یعنی روی علم انجام ندادی، شناخت صحیح از این کار نداری داری اینجوری کار انجام میدی؟ چرا دقت نمی‌فرمایی؟ با دقت کنه. حالا این پایه روی حساب چیده شده، حکیمانه است. کی باید این حکیمانه رو انجام بده؟ کسی که متبحره به کاره، اما اون کسی که عالم به کار نیست، کار او کار حکیمانه هم نیست، چون از روی جهالت کار انجام میده، بعد کار خراب میشه. کاری که روی جهالت انجام بشه و روی عقل انجام نشود، کار حکیمانه نیست. به تعبیر آقا فرمودن، در مطلق شؤون زندگیتون چراغ عقلتون رو روشن بدارید، با عقل حرکت کنید، عاقل باشید. عاقل باشید. کسی نمیگه عاشق نباشید، اما عشقتون رو هم روی مبنای عقلتون انجام بدید. توجه باید باشه، توجه باید داشته باشه. بله عشق داره، روی شدت عشق. حالا بچه بیچاره رو میخواد بوس بکنه، به جای بوس دادن اونچنون گاز میگیره که تمام بدن همه رو داره زخمی میکنه. با تو این بیعقلی چه عشقیه؟ عشق بیعقلی. چراغ عقلش روشن نی، عالمانه نی، کار روی حساب نی. بیچاره اینجوری، این که آیان فرمودن عقل وقتی خالص میشه عشق است. عشق اگر روی عقل باشد عشق درستیه، وگرنه عشق جاهلانه. اینقدر بعضی عاشقن، عاشقای جاهلانه، چه فایده‌ای داره؟ باید روی علم باشه، روی عالم روی علم آفریده شده. حالا الان یادم نی اصلا از اسمای خداوند اسم شریف عشق نداریم، داریم نمیدونم، یا عاشق خدا رو گفتم، اما یا علیم. بله، همه روی علم، همه روی حکمت، یا حکیم. که علم اگر درست باشه، به تبع علم حکمت در میاد. حکمت فضیلت انسانه. هر کسی حکیمانه کار انجام بدهد، یعنی عالمانه روی حساب، روی معرفت صحیح، این آقا میشه حکیم. این از فضائل نفسه. اما اگر نه، روی علم نباشه، روی جهل، این فضیلت نیست، این رذیلته، این رذیلته. این یکی. حالا الان اینا کلیات بحثه، بعد انشاءالله وارد میشیم و باز راجع به تک تک همه توضیح داده میشه، حرف زده میشه. و متاکان حرکت و نفس البهیمیه معتدلتن منقادتن لنفس العاقله. حالا این از فرمایید آقا، اولین حقیقتی که باید در انسان ظهور کنه، قوه عاقله باید قوی بشه. چرا؟ چون برای اینکه اعتدال دو تا قوه دیگر، شهوی و غضبی، رو قوه عاقله میتونه تنظیم کنه. اگه قوه عاقله شخص قوی نشه، ایشون دیگه غضبناک بشه، تو بخوای اصلاحش کنی مشکله. ولذا راه اصلاح قوه شهوت و قوه غضب این است که قوه حکمت که قوه عقل است، عاقل است، او باید قوی بشه. وگرنه اگر در اونجا به جای علم جهل پیش بیاد، الان انشاءالله بعد برستو میرسونی. مثلا طرف حسوده، درست اونجا پیش مطرح میکنن، میگن آقا یکی از نقصهای او اینه که جهل داره. دلیل بر حسدش، اون ریشش، اون اصلش برمیگرده به جهل او. ولذا چه خوش جناب مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقات بر اسفار فرمودن، العلم و ام الطیبات و الجهل و ام الخبیثات. تمام خبائث یا ام الخبائث یا خبیثات، تمام خباثت ها بالاخره یک جوری به جهل برمیگرده، یک نحوه به جهل برمیگرده. حالا یا به جهل بسیط برمیگرده یا به جهل مرکب. انشاءالله بعدها وارد اوصاف فضائل و رذائل شدیم، ریشیابی که میکنی میبینی بالاخره اینجا یه چیزی هست. اگر میخواد معالجش بکند، باید این ریشه ها رو درست کنه، وگرنه مشکله. از اون گناه در آمدن، از اون صفت رذیله بد در آمدن. خب الان ببینید، و متاکان حرکت نفس البهیمیه، وقتی که حرکت نفس بهیمی معتدلتن منقادتن لنفس ناطقه، اگر قوه به اصطلاح نفس شهویه و بهیمیه این معتدل بشه، همینجور که عرض کردیم بخوره، اما نه کم که تفریط کنه بدن لاغر میشه، نه زیاد که افراط کنه بدن رو چاق بکنه، بی خود درگیر معده بشه، درگیر کبد بشه، درگیر هضم میشه. اینا هزار تو گرفتاری باز پیش میاد. اینا الان کلیه، بعد وقتی جزئی بریم توش ببینید چه خبرها میشه. حالا اگر این قوه شهویه را که میلی به غذا هست، میلی به تمام مشتهیاته که باید بدن نیاز داره داشته باشه، اما معتدل اگر باشه و منقاد نفس ناطقه باشه، یعنی منقاد قوه ناطقه باشه، غیر متعبیت انها فی ما تسقطه لها، بله دیگه تعبی نکنه اونچه را که قوه و قوه عاقله بهش دستور میده کار انجام بده، تعبی نکنه، ابا نکنه، دوری نکنه، که در اونچه را که خدای ناکرده اگه تعبی کنه ساقط میکند اون قوه عاقله را، او را برای اون عقل را برای نفس، ولا منحمکه فتباع هواها، بیاد و از عقل دوری نکنه و خودش تابع هوای خودش نشه. خواسته من اینه. تو بسیار چی خواسته داری؟ بسیار چی غذا لذیذ یعنی خوشت میاد؟ یعنی چی بخوری بخوری؟ عقلو به کار بگیر. بعضی دیگه داره حلقومش آق میکنه بازم داره میخوره، خود چه خبرته؟ معلومی حواس دیگه نمیگذاره. ولی متعبی نباشه از عقل و منحمک و فرو رفته در اتباع هوای این قوه شهویه نباشه. اگر یه همچی قوه را در خدمت عقل قرار بدهد، حدثت انها فضیلت الافه، این شخص میشه عفیف، بیش از حد بخوره افت نداره، به اندازه کم میخوره که بدن رو داره لاغر میکنه از بین میبره، این شخص عفیف نیست. افت معناش این نیست که همیشه یه کسی میره کار خلاف میکنه میگیم اون خلاف افت، نه، هر کاری که در مشتهیات نفس بر اساس قوه شهویه، قوهی که لذت بخشه، دنبال لذته، هر چه در او افراط و تفریط بیاد طرف عفیف نیست. از هر چه بگیری بیش از حد میگیره میخوابه، عفت نداره، و طوری که بدن بیچاره نیاز به خواب داره، داره به زور باش میجنگ که نمیگذارم، خب طرف باز عفیف نیست. غذا میخواد بهش نمیده، بیش از حد بهش غذا میده، عفیف نیست. هر چرا که در امور میل و در امور لذات هست، افراط و تفریطش از عفت در رفتنه، اما اون حد وسطش بر اساس تشخیص عقل میشه، حد وسطش میشه عفت، که از او فضیلت عفت میاد و تتبعها فضیلت و سخا. این آقا میشه سخاوتمند، سخا میشه سخی، فلانی سخیه، حضرت علی رو میگن سخیه، یعنی مشتهیات نفس را در تحت نظر قوه عاقله بر اساس اعتدال عمل انجام میده، عمل میکنه، میشه سخی. حالا مال لفظ سخی رو آوردیم، هر کسی از جیب خودش پول در میاره به دیگری میده، ایشون سخیه. سخی اون کسی که بله به این ملکه عفت رسیده شده. و انشالله حرفای بعدی که هفته بعد اگر انشالله بشه دوباره برمیگردیم به همون ساعت 4 تا 5 بود، 4 تا 5 رسمی، یعنی 3 بعد از ظهر.